أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث تفکر که از اساسی سرترین منازل سیر به سمت خداست گفتگو می کردیم. این فکر و تفکر یکی از نافذترین ابزارهاست برای رسیدن به مقصد و مقصود. چه اون مقصود یک امر عادی و مادی باشه، چه اون مقصود خداوند باشه. باید آدم عادت کنه به فکر کردن. تو هر زمینه‌ای، تو هر بستری، تو هر جایی، انسان فرقش با حیوان در تفکر دیگه. حیوانات البته بهره از تفکر دارن، تفکر و عقل رو دارن، استدلال میکنن. چند باری اینجا عرض شد که قرآن از زبان هدهد استدلال بر توحید نقل کرده دیگه. میفهمد اینهایی که ستاره پرستن و خورشید پرستن و اینها چرا خدا رو نمیپرستن؟ الله یخلق، الله یعبدو، الله یسجدو لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. چرا خدا را نمی پرستن؟ خب چرا باید خدا را بپرستن؟ چون خدا علم و قدرت بی نهایت. کسی شایسته پرستشه که علم و قدرت بی نهایت باشه. غیر از علم و قدرت بی نهایت که معبود نمیتونه باشه. یخرج الخبأ، خب یعنی امر مخفی. بعد مبالغه در مخفی بودنم داره. خب یعنی خفا. بعد میفهمید یخرج المخبوع، مخفیه، آن چیزی را که مخفی است. می چیز مصدر به کار برده، یعنی خیلی مخفی. کسی از مخفی ترین مخفیات را هم بداند هم برش قادر باشه اخراج کنه. خب عبادت افراد برای چی میکنن؟ برای که مشکلشون حل بشه دیگه، نقصی ازشون مرتفع بشه دیگه. هر کسی به هر چیزی متصل میشه عبادت میکنه برای این که یک نقصی به کمال تبدیل بشه، چیزی را که فاقده دارا بشه. خب چه کسی میتونه این نقص را برطرف کنه، این نیاز را مرتفع کنه؟ کسی که هم بداند بیش از دانایی خود من. من میدونم نقصی دارم، ولی اون ریشه اساسیش کجاست خیلی وقت آدم نمیدونه دیگه. اصلا یکی از علتهایی که ما تو حل معضلات نفسانی خودمون موفق نیستیم به خاطر اینکه نمیدونیم ریشه دقیقش کجاست. مثلا بعضی از بیماری هایی که مثلا تشخیص نمیدن، میبینه تب داره، مثلا ضعف داره، مثلا تعریق داره، نمیدونه دقیقا علتش چیه. داروهای مختلف میده خوب نمیشه. خیلی وقتا ضعف های نفسانی ما از خودمون مخفیه. اون کسی شایسته پرستشه که هر چیزی را به طور اطلاق بداند. خب بداند بعدش بتونه رفعش کنه، قدرت مطلق داشته باشه. خب این را یه دونه حیوان اقامه کرد، اونا یه بهره ای از عقل دارن. و چه بسا این و از الوحوش و حشرت به همین معنا ناظر باشه. حیوانات حشر دارن، حالا بعد از حشرشون چه اتفاقاتی میفته دیگه اینا خیلی خبر نداریم. به هر صورت البته این و از الوحوش و حشرت تفاسیر چندی دارد، یکیش به همین معناست. بعد اون کمال انسان به همین تفکر دیگه، پس باید عادت کنه با کمال خودش، آدم باید انس داشته باشه، دائم فکر کنه، حداقل در روز زیاد فکر کنه، سعی کنه خودش رو عادت بده. فکر ابتدا خیلی سخته، باید همینطور کم کم خودش رو عادت بده، بعد میبینه مثل آب خوردن میشه، اینقدر راحت میشه، بخواد فکر نکنه سخت میشه. در حالات مرحوم علامه طباطبایی نقل نمیدم همینجا گفتم یا تو جلسه‌ای که با رفقای طلاب داشتیم، که ایشون 3 ساعت 4 ساعت فکر میکردن، بعد که خیلی خسته میشدن میخوابیدن. حالا من اینطوری تو ذهنمه که تو خواب بقیه فکرشون رو انجام میدن، یا بفهمدن که بیدار که میشن بقیه فکر رو انجام میدن. این یه روز دو روزه انجام نمیشه که، باید آدم انس بگیره و هر کاری قابل انجامه. این نیرویی که خداوند در شما گذاشته یک نیروی بی نهایت، هر کاری رو میتونین انجام بدین، اونتا با تمرین با انس. قرآن از اولی الالباب یکی از ویژگی‌هاشونه که ذکر میکنه تفکر مستمره، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دائم فکر میکنه. بعد دیگه زحمتی هم نداره ها، جز کارهای کم زحمت میشه برای آدم. وقتی که آدم انس بگیره باهاش خیلی کم زحمت میشه، مثلا رفته مهمونی دعوتش کردن، همینطور که مثلا صحبت میکنه و حرف میزنن و ایشون با مهمانهای دیگه صحبت میکنه، همینطور هم کم کم بدون اینکه بخواد یک زحمت مضاعفی ببره نگاه میکنه که مردم چجوری فکر میکنن، چجوری حرف میزنن. اگه بخواد آدم به این معضلات فکری، رفتاری، اخلاقی مبتلا نشه چه کار باید بکنه، گره های کارشون کجاست. بعد هر جلسه ای براش میشه یه جلسه درس. کسی که عادت به تفکر داره مهمونی بره انگار سر کلاس نشسته، چه چیزی یاد گرفت دیگه. فکر کرد که مثلا یه نفر باید تو مهمونی به یه نفر یه طوری برخورد کرد، اون مثلا رنجیده خاطر شد. این تأمل میکنه که خب این منشأش چی بود، چرا اینجوری شد، چه کار کنیم پیش نیاد، اون چه ویژگی نفسانیه من دارم ندارم. هم تو که راحت داره نشسته چای میخوره صحبت میکنه خوشبش میکنه، یه فرض بفرمایید با کسی داره صحبت میکنه، با هم یه بچه صحبت میکنه، بعد این بچه ها چجوری فکر میکنن، چجوری فکر کردن درشون شکل میگیره. اینایی که به طور تجربی کتابای روانشناسی کودکان نوشتن چیکار کردن، حالا تا این بچه هایی که ما هم همین دو صبح و شب باشون در ارتباط هستیم زیر نظر گرفت. بعد عجب مثلا این بچه مثلا اینطوری عمل کرد، توجه فهمیده؟ کلیدش هم اینه که آدم از کنار هیچ چیز به راحتی عبور نکنه، از کنار هر چیز داره عبور میکنه چرا بذاره، چرا اینجوری شد، چرا این سیبه از درخت افتاد پایین، چرا وای نایستاد سر جاش، تفاوت نیوتن با دیگران تو چی بود، تو همین دیگه. بعد اینها گفت پس باید یه چیزی باشه دیگه، وگرنه هزاران نفر هزاران بار، میلیون ها نفر میلیون ها بار دیدن که یک سیبی، پرتقال، یه چیزی از بالا افتاد پایین. اگر که آدم اینطوری به همه چیز اینجوری نگاه کنه، به همین همه چی داره بهش باش گفتگو میکنه. یه فرمایش خیلی لطیفی امیر المؤمنان دارن که من عبارتاش یادم نیست. یه وقتی از کنار آشغالا رد میشدن، شروع کردن با این آشغالا صحبت کردن. بعد فهمیدن ای آشغالا مثلا چقدر خونها که به خاطر شما ریخته نشد، چقدر آبروها، چقدر بیمروتیها، چقدر شکستن انسانها، همینه دیگه. نه به خاطر هم آشغالا بود دیگه. این آشغالا چی بودن؟ همونایی بودن که الان براشون دعوا کردیم و خریدیم و خوردیم و الان شدن آشغال، پوشیدیم و الان انداختیم سرلاش. کلید استفاده از گنج روی زمین ریخته تفکر. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. فهم به هر جا آدم نگاه کنه نکته داره. برهم علامه طباطبایی سیب که میخواستن بخورن به چند دقیقه بهش نگاه میکرده. چی فکر میکرده؟ به فکری میکرده دیگه. وقتش رو که ایشون چیز نداشته که از همجوری بگذرونه، 3 دقیقه بگذرونه. مرحوم علامه طباطبایی کسیه که خدا رحمت کنش، وقتی که المیزان را می‌نوشتن، استاد ما می‌فرمودن که نقطه‌هاشو نمی‌ذاشتن. بعد ازشون پرسیده بودن که چرا نقطه‌ها رو نمی‌ذاری؟ فهمیده بودن که من یه بار دیگه این نوشته‌ها رو باید بازبینی نهایی بکنم، بعد بدم بره چاپ. حساب کردم اگه اون وقت که دارم بازبینی می‌کنم نقطه‌هاشو بذارم، هر 10 صفحه یه صفحه تو وقتم صرفه‌جویی میشه. اینا اینطوری از حروم و هدر کردن، اسراف وقت جلوگیری میکردن. بعد این که داره به سیب نگاه میکنه، داره یک کاری میکنه. اون وقت همه چی با آدم حرف میزنه، عالم با آدم حرف میزنه، عالم پر حرفه، فقط با آدم گوش کنه، باش ارتباط برقرار کنه. خب این کلیدش بالاخره یکی از کلیدهای اساسی از همه چیز نقب زدن به سمت مقصود تفکره، عادت به تفکر. از همینجا رفقا حالا روشی هم همین به روش فطری خودمون، به هر چی جوری مثلا فکر میکنیم، چه خانمهای محترم که الان هستن، چه آقایون، چه نوجوان ها، چه مسن ها، یه روزی 3-4 دقیقه 5 دقیقه همینجور کم کم زیادش کنه، آدم بشینه فکر کنه. برای اینکه یه مقداری هم نزدیک تر باشه، این 5 دقیقه فکرتون رو خرج قرآن کنیم. جولان فکری در ساحت قرآن را اسمشو خداوند گذاشته تدبر. مثلا تدبر کن. یکی از کتابهایی که همه ما باید داشته باشیم کتاب المراقبات مرحوم آقای میرزا جواد، آقای ملکی تبریزیه. کتاب المراقبات، این المراقبات از کتابهای دعایی، دستورالعمل سلوکیه، مثل مفاتیح تقریبا. مفاتیح اعمال ماه‌ها رو نوشته، ماه رجب، ماه شعبان، اعمال روزهاش، اعمال شبهاش، دعاهاش. این المراقبات اسم دیگرش هست اعمال السنه، اعمال ماه‌های سال، همون این همون مفاتیح اعمال صالح، به اضافه توضیحات بسیار ارزنده از خود مرحوم میز جواد آقای ملکی تبریزی. ایشون جز اعجوبه های قرن اخیر بودن. تا خب خودشون تمایل به شهرت و اینا نداشتن، اینا از شهرت فرار میکردن، اینا مشهورین آسمانه. میز جواد آقای ملکی تبریزی از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی بوده. ایشون تو اون کتاب، این کتاب رو دوستان تهیه کنن، اگه هم دوستان نتونستن تهیه کنن، سروران اون قسمت مراقبت های ماه مبارک رمضانش رو، اونایی که تهیه کردن که آدرس دارم میدم خدمتون، قسمت مراقبت های ماه رمضان، بحث قرائت قرآن، اونجا بعد یه بحثی دارن کیفیت تدبر و تفکر در قرآن، که آدم میخواد قرآن بخونه در آیات قرآن فکر کنه، یعنی چیکار کنه. البته همه یه بحث نیست که در تفکر رو بستن، مدل های مختلف تفکری داریم. این تفکری که ایشون اونجا میگن به این تفکر عرفانی که من عرض کردم جدای از تفکر فلسفی و منطقی یک چیز دیگه ای هم باید بهش اضافه بشه، به این قسمت شما رو خیلی نزدیک میکنه. توجه فرمودین؟ قسمت مراقبت های ماه رمضان، بخش تلاوت قرائت قرآن، بعد تو اون بخش کیفیت تدبر و تفکر در قرآن. خب اگر احیانا کسی فعلا دسترسی به کتاب نداشت، از دوستان خواهش میکنیم که این قسمت رو، فایلش رو به صورت عکس بذارن که تو سایت رفقا بتونن ازش استفاده کنن. تقریبا مفصل هم هست، شاید چندین صفحه بشه. شاید مثلا این کتاب به صورت همین فایلای اینجوری توی اینترنت هم باشه، حالا من نمیدونم دیگه. ولی تو این هفته دوستان این تمرین انجام بدن که روزی چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، برای صیقل زدن جسم و جان، جان و دل، تفکری در آیات قرآن، همونطور که خودتون میتونین فکر کنین رو آیات. اگر آدم فکر کنه، عادت کنه، همه چی میبینه اونو وصل داره میکنه، همه چیز. یه بحث ظاهر فقهی این بحث باطن توحیدیه. یعنی هیچ چیز نیست شما رو به توحید، به وحدت نرسونه. اون تو باید اینا رو دیگه آدم کشف کنه. یه وقتی آدم اینا رو میخوند و بعدم میگفت که دین روش رسیدن به خداست، نمیتونست بفهمه چجوری. یه وقتی آدم انس میگه اینه، عجب اینا رو که با ساده از کنارش رد میشدیم، عجب مباحث توحیدی داره، همین چیزایی که آدم توی روایات و اینها داره. در دل همین ظاهر یعنی حقیقت به توحید داره میکشه. فقه آل محمد خیلی نورانیت داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بیان خدا چکار کنه این کسانی که این دین را قطعه قطعه کردن، گفتن این فقه، این عرفانه، اون چی؟ خود عرفای اصیل از دل فقه به عرفان میرسن. یکی از بخش هایی که تو این میدان عرفا شاهکار خلق کردن بحثای فقهیه. فقه، عرفان در میدان فقه چجوری نمود پیدا کرده؟ مثل کتاب های اسرار الصلات. اسرار الصلات رو کیا نوشتن؟ آمدن به ما نشون دادن. همین رکوعی که میکنی گفتن اینجوری، نمازی که میخونی اینجوری بشین، اینجوری نگاه کن، جلوی پاتو اینجوری ببین، این چه سری داره، باطنش چیه؟ این که یک ظاهر بریده از باطن نیستش که. اسرار الصلات، اسرار الزکات، اسرار الحج، اسرار نمیدونم امر به معروف، اسرار نهی از منکر، تک تک اعمال فقهی اسرار داره. چون این یک تناب کشیده شده از اینجا تا خود خداست. به همین خاطر بعضیا با یک عمل فقهی به خدا رسیدن، یه حج رفت متحول شد تمام شد. یعنی یک دونه حج با همه اون کسرات رفتارش میتونه انسان رو به نهایت توحید متصل کنه. تمام اعمال اینجوریه. اعمال عبادیش، اعمال ارتباطیش، حضرت رفتن که توی یک مغازه‌ای داشت جنس میکشید برای مشتری، امیرالمومنین. این امیرالمومنین مثل پدر و مادر بوده برای ماها و هست. تک مادر دیدین چه حالتی داره؟ اینو بخور، بالاش مثلا اینو بخور، بدم حالا مثلا اینو خوردی اینو نخور دلت درد میگیره، ریز ریز درشت میگه. او پدر و مادر ما فدای اون کسی که بالاتر از پدر و مادرها بود. رفتن وارد شدن دیدن که داره جنس میکشه. حضرت فرمودن زن و ارجح، بس کن یکم چرفتر بذار برای مشتری. میگه این تو رو از چی این چی کار میکنه با تو؟ فکر کل آدم روش به تو رو از خودخواهی میکنه، تو از خودت بیرون میاره. همه دین چیه؟ از خودت بیرون بیار. تمام قسمت اعظم راه طی شد. یکی دیگه گفتش که آقا من مثلا یه بابی در فقه داریم، باب و تسویه بین المماکسه و غیره. مکس یعنی چونه زدن. یکی گفتش که آقا من بعضی مشتری ها میان اینا خیلی چونه میزنن. من مجبورم جنس رو یکم بالاتر بدم که دیگه اینا اینقدر چونه زدن به یک جوری بدم که بالاخره یه قرون سود کنه دیگه. حضرت آنها قیمت رو بالا نبر. اما جا برای چونه گذاشتن، چونه زدن هم بگذار. چونه زدن میدونی مستحبه، خود همین مستحبه. این از کجا آمده؟ چی میخواد به ما بگه؟ آدم فکر میکنه اینه عجب، فکر میکنه خیلی با کلاسیه چونه نزدن. نه، چونه زدن یه نوع امر به معروفه. داره میگه اگه راه داره یکم بگذار، شما عبور کنه. بعد حضرت فهموندن که گفتش خب پس من حالا به این قیمت میدم، بعد میگم مثلا 1000 تومن، یکی چونه میزنه میدم 900 تومن. بعضی هم مثلا حالا با کلاسن روشون نمیشه، به هر دلیلی چونه نمیزنن. حضرت فهموندن خودت برای کسی که چونه نمیزنه قیمت رو بیار پایین. الله اکبر، شریعت یعنی تجفهمون. فقه جدا از توحید نیست، توحیدش جدا از اخلاقش نیست. دل همه اینا حقیقت داره موج، یک حقیقت خودشو همه جا پخش کرده تو این شریعت. آدم گوشه گوشهشو نگاه میکنه میبینه عجب، گوشه گوشه دین داره داد میزنه به سوی خدا، به سوی خدا، به سوی خدا. این کار با اون توحید حاصل میشه، با تفکر هاست. تفکر که بیاد این یک کلیدیه که میل و رغبت هم در آدم ایجاد میکنه و همه چی فکر کنه چه این گوشه رو اینجوری چرا گفتن، این دستور چرا. پس سروران خاطر شریفشون نره ها، این کتاب المراقبات قسمت تدبر در قرآن، تفکر در قرآن چجوریه توی سایت میذارن. اگر که نتونستین فعلا بخرین، البته این کتاب رو بخرین، به این که حالا تو سایت بزنن اکتفا نکنین. بعضی از کتاب هست باید کتاب های دم دستی آدم باشه، مثل خود همین مفاتیح. مفاتیح یک گنجینه است، دعا داره توش، حکایت داره توش، ارتباط با خدا داره، معارف داره. این چیزیه که چون مفت به دست آوردیم قیمتشو نمیدونیم. بعضی چیزا خاصیتش اینطوریه. اگر به شما بگن که یک سخنرانی، یک صحبتی، مثلا فرض بفرمایید که آقای قاضی برای شاگردان خاصشون کردن، این از اون گنجینه های زیرخاکیه، اینم چیز شده به تجربه، تجربه شده که هر کی اینو میخونه حالش خوب میشه، دلش گرفته، دلش باز میشه. بعد گفتن به هر کسی هم ندی. درجه فهمیدین؟ بعد این سخنرانیه و این چند جلسه اتفاقا ضبط هم شده، فایل صوتیش هست. اونایی که اشتیاق به اینجور چیزا دارن، یه کسی میگه اصلا من مفتم بدی گوش نمیدم، هر کسی کلون مویست سرون لما خلقه له دیگه. مثل اینکه به شما مفت سخنرانی چه میدونم یه شقی رو بدن گوش نمیدی، ولی اونی که دنبال اصلاح نفس خودشه چقدر حاضره بده؟ میگن اگر رفتی که نجف، یکی از شاگرداشون تو مدرسه هندی هست مثلا الان 100 سالش، اون داره متنش داره، دلت گرفته حالت خوب میشه، نمیدونم اگر ارادت سسته خوب میشه، خیلی اثر داره. چقدر حاضر این خرج کنین بریم پیداش کنین؟ خیلی دیگه. نه از فهم بود اینا این قفا کسی آرامش میخواد، علم میخواد، نور میخواد، هدایت میخواد، معنویت میخواد، رسیدن به بی نهایت میخواد، چی میخواین که تو این نیست؟ همینا رو باید آدم فکر کنه، فکر کنه تا باید شوقش ایجاد بشه. شوقش که ایجاد بشه اون وقت در هر شرایطی حرکت میکنه، چه اون شرایط شرایط مطلوبی باشه چه نامطلوب باشه. من با نمیدم تو همین جلسه بود جای دیگه ای بود، گفتم چقدر حاضر این بدین من امام زمان رو به شما نشون بدم؟ بگو اینا این امام زمان، اینا دیگه امام زمان غیر از اینه؟ مگه شما نمیگین لن یفترقا؟ و هر کس هر معامله با این کتاب کرد با امام زمان هم همون معامله رو خواهد کرد، کار بیشتری نخواهد کرد. خب بعد اون وقت عرض کردم این شوق که آمد یک کلیده و یک دریا معارف. یه روایتی که انشالله این روایت را اگر عمری باشه هفته آینده میارم میخونم خدمتون. رسول اکرم خدمت حضرت رب العزه عرض کردن که خدایا برترین اعمال، برترین عبادات چیه؟ این رو تو معراج، این جزء حدیث معراجی است که مرحوم دیلمی در کتاب ارشاد القلوب آوردن، دیگران هم آوردن. بعد خداوند فرمود از صمت و صوم، سکوت و روزه. اتفاقا این دوتا کار، دوتا کاری که اصلا انجام شدنی نیست، همه عبادات انجام دادنیه. نماز رو انجام بدهیم، روزه ولی انجام داده، حج رو انجام بدیم، زکات رو انجام، یه کار انجام کردنیه. این دوتا کار انجام ندادنی به اصطلاح فقهی کفیه، عبادات کفیه، منعیه. یه کار نکردن است، صحبت نکردن، غذا نخوردن. بعد خداوند فرمود بعد سمت، سمت بستر تفکره، بستر تفکر سکوته. این میدونی چی میده به شما؟ یورث المعرفه. بعد معرفت یورث الیقین، یورث الحکمه. یک کلید میندازه هزار پنجره باز میشه، هزار در باز میشه. بعد حکمت یورث الیقین، یقین میاره. یقین که آمد، فرد دیگه براش مهم نیستش که الان سختی داره میکشه یا آسانی داره میکشه. وقتی یقین پیدا کرد، شما اگر یقین پیدا کردین یه چیز خوبه، دیگه براتون فرق نمیکنه دارو شیرین باشه یا تلخ باشه، میخوره دیگه، آدم مهم نیستش. یقین پیدا کرد به حق، یقین پیدا کرد به اون محبوبش، دیگه فرق نمیکنه بگه که بیا این تو گوشی رو بزنم تو گوشت، یا بیا این مثلا نوازشت را بکنم. درسته؟ یعنی این حالت چی به آدم میده؟ حالت رضا. حالت رضا به انسان حالت محبت میده. محبت به انسان باعث میشه که محبوب خدا بشه. محبوب که شد، یک دریا آثار خدا ذکر کرده براش، همینطور پیش میره با یک کلید، با یه بستر تفکر. سکوت. کم تلاتم حرف بزن، لازم نیستم همه حرف رو بزنه که. و اکثر جهنمی ها از همین حرف زدن جهنمی شد. حتی این به این معنی نیست دیگه آدم سکوت کنه، سکوت حکیمانه. تعجب فهمید یک کسی مهمون خونش آمده بشینه همینجوری، اونم بعد دو دقیقه بگه خب امری نداریم ما پاشیم زحمت کم کنیم. تعجب فهمید جای خودش دیگه. هر کسی رسول اکرم وقتی کسی خونشون میامد، تا اون شروع به صحبت نمی کرد حضرت صحبت میکردن باهاش. جا به جا فرق داره دیگه. یعنی آنچه که لازم نیست، آنچه که سودی نداره، آنچه که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. و چقدر از این حرف هایی که به درد دنیا و آخرت نمیخوره ما داریم. اون چی کار کرد، اون کجا رفت، اون چی جواب داد، اون باز چی گفت، معلوم نیست درسته غلطه. یه ده افرادی که رو هواها، رو اوهام با هم درگیرن، ما هم تماشاچی و مثلا ذهن و روح و قلب و اینا رو دنبال اون انداختیم. این بستر وقتی که حاصل شد، بعد دیگه آدم همینطور جلو میره. البته نفوس، اینو عرض کنم که نفوس متفاوتن، نفوس متفاوتن. بعضیا اصلا جانشون آماده تره. از که ما حرفهای زائد نباید بزنیم و نباید بشنویم، ولی باید دنبال حرف حساب باشیم. اصلا ما یکی از احتیاجاتمون حرف حق شنیدنه، جان رو احیا میکنه. یکم از حقیقت بگیم، یکم از خدا بگیم. ما رفیقی داشتیم، این پیرمرد خیلی روشن ضمیری بود، میگفتش که من 5-6 سالم بود این قصه بایزید را که شنیده بودم عاشقش شده بودم. گفت یه قوم و خویشی داریم، حالا اون صوفی مسلک بوده، میگفت هر وقت میامد میگفتم برای من قصه همون انالحق رو بگو. جانها با هم متفاوته، ولی به هر صورت باید همه بستر را برای حرکتمون مهیا کن. این اجمالاً ضرورتی، اهمیتی نسبت به تفکر که البته روشنم هست. کلید هر نجاح و هر پیروزی، هر موفقیتی فکر. قبلا هم عرض شد مکرر که قرآن فرمود همه جهنمی ها از این بیعقلشون جهنم رفت. یک گناه دارند، بیعقلی. اتفاق قرآن می فهمد که کفار یک ویژگی دارن، اونم بی عقلیه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خدا کره، لاله که عقل ندارن، عقل رو به کار نمیندازن، کره لاله هایی که نه کره لاله ظاهری ها، کره لاله قلبی که لا یعقلون. این یک. دو، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. کافری که دیگه ایمان نمیاره، شر دواب عند الله، ثم بکم لا یعقل شر دواب، یعنی کافری که ایمان نمیاره مسئلهش چیه؟ لا یعقل، عقل نمیکنه، عقل نداره، عقل به کار نمیبند. خب این مطلب اول. و اما مطلب دوم که اینم مختصرا خدمت سروران عرض شد، جریان معنای لغوی و اصطلاحی فکر بود. لغتش رو گفتیم و گفتیم که ما در فضای شریعت غرا فکر را فقط در همون مقدم چینی ها برای رسیدن به نتیجه، صغرا کبرا چیدن برای رسیدن به نتیجه نمیدونه. البته اون بخشی از فکر هست که در یک امری تأمل بکنه، مقدمات و نتایجش رو در نظر بگیره، بسنجه، جمع‌بندی بکنه و به نتیجه هم برسه. این کار فکره. فکر یک ابزار برای عقل، عقل کارش فکر کردنه، یعنی قوه عاقله که یکی از قوای من و شماست، کارش فکر کردن. بعد خود عقل کارش چی کار است نسبت به فکر؟ حالا اینا رو بعدن مفصل تر شرح میکنم. عقل قوه ای که مدیریت میکنه فکر رو، به همین خاطر یکی ممکنه فکرش جولان خوبی داشته باشه، ولی چون عقلش ضعیفه فکرش نتایج غلط میده بهش. در حقیقت فکرش اسیر دست وهم و خیالش میشه و شهوت و غضبش. تو عقل اون کلیت مدیریت، در چه چیز فکر کنه، در چه چیز فکر نکنه، چه اندازه فکر کنه، چه اندازه فکر نکنه، اینا کار عقله. محدوده کار فکر، نحوه فکر کردن، اینا رو کنترل میکنه. بعدم نتایجش رو، خب یعنی همین که کنترل میکنه از چه راهی فکر حرکت کنه و هم از چه راهی نره، چه نتایجی برسه، بعد اون نتایجش هم عقل بررسی و ارزیابی میکنه. اون راه‌های مختلفی رو فکر پیشنهاد میده، عقل از بین راه‌های مختلف میبینه که کدوم احسنه، اونو گزینش میکنه. بنابراین این که فکر چقدر نتیجه مطلوب بده تابع خیلی چیزا میشه که اونا رو باید بررسی کنیم. مثلا تربیت عقلانی که فرد شده، میزان پاکی و طهارت درونیش، میزان کنترل نفسش، شهوت و غضبش، تربیت دینی که شده، تجربه هایی که پیدا کرده، چه مقدار از علم و معرفت بهره داره، اینا همه در اون فکر دخیله. وگرنه تمام بدعت گذاران، تمام افرادی که شبهات را رایج میکنن، تمام کسایی که مکتبهای الهادی یا مکتبهای غلط را درست کردن، آدم خوشفکری بودن. اینا کسایی بودن که این فکر را داشتن، اما عقلشون بر کنترل اون فکرشون اثر نذاشته. این یه بخش کار. یه بخش کارم اینه که این فکر یه نیمه راهه، عمده اینه که این تأملهای لازم را هم بکنه، مگر نه فکر خطا خوب خیلی زیاد میکنه. تو هر جای شما وارد بشین اختلاف انظار، اختلاف افکار هست. نتیجه چیه؟ یا مقدمات لازم را نداشته و زودتر از موعد خواسته نتیجه بگیره، یا اینکه میل و هوا در این غلبه کرده و بیشترم از این نوعه، بیشتر میل و هوا فکر را جهت دهی منفی میکنه، خطا میکنه. به همین خاطر که خداوند با حساسیت هر جا فکر را مطرح کرده قبلش یک تنبهی داده به انسان. یذکرون الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم بعد و یتفکرون. باید بستر ذکر داشته باشه آدم، پاکی داشته باشه. ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکرون. فرد وقتی وجود قائم لله نباشه تفکرش ممکنه اثر معکوس اصلا بذاره، شبهه درست کنه. پس تفکر دینی و شرعی که تفکر عرفانی بهش نزدیکه، تفکر فطریه که به اون درجات بتونه آدم برسه. این رو اگر بخوایم یه مثالی براش بزنیم، مثلا توی دستورالعمل‌های عرفانی و تو دستورالعمل‌های قرآنی، مثلا فرمودن تفکر راجع به مرگ بکنه. یا تفکرون فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. اینجا صرفا برای اینکه به مرگ یقین کنین که دستور ندادن، یا مثلا فرمودن جز دستورالعمل ها اینی که در نفس خودش فکر کنه. این دیگه فقط تفکر منطقی نیست، یعنی روش تأمل کنه، سیر قلبی داشته باشه. حالا اون کتاب رو که ملاحظه بفهمین یه مقدار این مثال های روشنی زده، هم مرحوم جادوی ملک. این چه ویژگی داره ذکر میکنه، لوازمش چیه؟ مثلا این که فهمودن که رسول اکرم به این نفر که چیز بود، به این نفر که میخواست گناه کنه، فهمودن هر چه گناه میخوای بکنی بکن، فقط دروغ نگو. این چه آدم خوشفکری بود، گفت من خوب باشه الان برم فلان دزدی رو بکنم، بعد بگیرنم بگن اینا رو از کجا آوردی، پیغمبر بگه چی کار کردی، من چی جواب بدم، برای دروغ نگم که. و همین یک کلمه طرف اصلاحش، کسی که فکر کنه، یعنی سیر کنه در اون موضوع، تأمل کنه روش، در مرگ تأمل کنه، هم فقط تأمل، تمرکز کنه روش. تفکر در نفس، به خودت تمرکز کن. آثار و لوازم این معنا ببین چیه، مرگ چه حقیقتیه. این تأمل و سیر در حقایق اونجاییه که تفکر منطقی را به حالت تبدیل میکنه، و اگر نباشه آدم میتونه از خدا خیلی حرف بزنه ولی قلب خودش هیچ تکان نخوره. متمم بحث فکر منطقی این سیر قلبیه در تفکره، به عبارت دیگه اون تأمل و سیر در حقایق. مثلا فرض کنید که تو همین لیوان آب فکر کنه آدم، همین آب چجوری میشه فکر کنه؟ هر کسی بر ظرف خودش دیگه، مثلا همین آب رو مثلا که بی رنگه، شما میریزین تو خاکی که سیاه رنگه، چه پدید میاره؟ خدا چه کار کرده؟ اگه نبود چی میشد؟ وقتی میخورین چی میشه؟ چه کارهایی میکنه؟ همینطور قدم به قدم اگه آدم همینو پیگیری کنه، اینه که هی داره به یک جاهایی میبرش که توجه نداشت. از یک زاویه دیگه، این نور الان رفت توی آب، آب سنگین شد، اضافه وزن پیدا کرد، این نور کجای آبه؟ رابطش چجوریه؟ تاریک بشه چه فرقی میکنه؟ رابطه اشیا چجوری حتما باید توی همدیگه برن، جرمی اضافه بشه؟ تو همین آینه فکر کنین یکم، تو همون چیزی که میخورین از کنم، تو آشغالای دم در، اگر آدم این قسمتش را که یه مقداری تأمل کنه، خصوصا به لوازمش، به آثارش، به نتایجش، به سرچشمه هاش، به ارتباطات این موضوع با سایر موضوع ها، حالا بعدا اینا صحبت میکنم، فقط میخوام بگم فکر قرآنی صرفا این است و این است، پس این میشود الف به است و به جیم است، پس الف جیم است نیست. اینو که فهمید تازه کلید انداخته تا روش تأمل کنه. تازه فهمیده که مثلا آیت قرآن رو میخونه، میگه که دائم خداوند داره از سمیع و علیم و بصیر و رحیم و غفور و شکور و اینا صحبت میکنه، روی اینا یکم تأمل میکنه، عجب، ان ربی لغفور شکور، رب من غفور شکور، مثلا هیچ نمیخواد تفسیرشو ببینیم، ان ربی لغفور شکور، رب من به حق و حقیقت قسم که بسیار آمرزنده است، بسیار شکور. روی یکم تأمل کنید، حالتون نسبت به خدا چی میشه؟ یکی از رفقای ما میگفتش که این اسم شهید خدا منو بیچاره کرده. رو شهید تحمل کرده بود. شهید است. والله علی کل شیء شهید. خدا شهیده. بر هر چیز شاهده و در هر چیز مشهوده. و یکی از اون شیء ها منم. بلبل اما شاهده. یه اثر فوق العاده داره این تفکر که یک اثر بی بدیل در اصلاح نفس داره. سمیع و بصیر خدا با همین، بعدم آدم با خودش تا انس بگیره، پشت سرش انس بگیره، همینطور با خدای خودش حرف بزنه، یا سمیع یا بصیر یا غفور و یا رحیم. ببینید لسان ادعیه چجوریه، تا میخواد تکون بخوره اسم خدا رو میاد، اسم خدا پر کرده عالم رو، و لسان ادعیه اینه که پر کن وجودت رو از اسماء خدا، به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی، همه عالم رو پر کرده، تا هم همینجوری باش، آینه عالم باش، که آینه عالم هستی، درست کن آینه تو. درست فهمیدیم؟ یا غفور و یا رحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا انت رب و اسما، ناز میده آدم اسما خدا را و با اونا زندگی میکنه، با اونا نفس میکشه. انت رب و عظیم، اصلا تفسیرش نمیخواد، خودش تو خودش سیر کنی، تفسیرش هم آدم باید بخونه سر جای خودش، هر چیز به جای خیش نیکوست، ولی با همین اسم و هر دریافتی که از این رب عظیم داریم، انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، سمیع بصیر. بعد آدم اینه یه مدت که این کارو کرد، اصلا هر میشینه میگه یا الله، بلند میشه میگه یا غفور و یا رحیم، اونس پیدا میکنه آدم، اونس باید داشته باشه، شما باید به خدا خودتون اونس داشته باشین، کی از خدا بهتر، کی از خدا به شما نزدیکتر، کی از خدا به شما بیشتر میدون میده، بیشتر رو میده به من و شما، بیشتر بها میده، لطف میکنه. شاید سه بار نه بیشتر به این دمت خونه نزدیکترین دوست خودتون منتها ساعت 1:30 در بزنیم بگین دلم گرفته و دوادم باید درد دلی بکنه. به این دفعه دوم چیکار میکنه، دفعه سوم چیکار میکنه. هر وقت خواستی بیا نصف شب، صبح، روز، وقت، پی وقت. تازه خوش موقع برین دم خونش. 3-4 میگه بابا تو همه ناله ها تو آوردی برای من، کم غم غصه داریم تو هم بیا آوار بریز رو سر من. یا انیس من لا انیس له، یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له. هیچ کسی رو شما ندارین تو این عالم، توجه فرمایید، هیچ کس ندارین. وقتی که دارین هیچ کس رو ندارین. ها امیر مؤمنان وقتی که حضرت زهرا رو ازش گرفتن نگفتش که الهی و ربی من لی غیرک، وقتی که زهرای مرضیه رو داشت گفت الهی و ربی من لی غیرک. مال اینطور نیستش که همه که از دست داد حالا بگه من دیگه هیچ کس ندارم و همه عالم علیه من صف کشیدن پس من لی غیرک. همیشه همین جاریه. به مراتب این تفکر اثرش از عمل بیشتره، به مراتب در اصلاح نفس اثرش از اعمال بیشتره. منظورمون از اثرش از عمل بیشتره یعنی از عمل بی تفکر دیگه، چون با این تفکر خیلی چیزا از ریشه حل میشه، ولی با عمل شما میخواین از بیرون اصلاح رو شروع کنیم. با اصلاح فکر از درون اصلاح شروع میشه. حالا اگر این تفکره ما رو یه پله بالاتر در معرفت ببره، به یه پله بالاتر بکشونه، اون وقت شما چیکار میکنین؟ عبادتی میکنین برای خدایی که الان در یک رتبه بالاتر بهش فهم پیدا کرد. تجربه فهمیدش شو؟ این که میگن از 70 عبادت بهتره، همینه دیگه. تا دیروز آدم فکر میکرد مثلا خدا اینجوریه، حالا یک فهم عمیق‌تر پیدا کرد، حالا این خدا را عبادت میکنه. چون عبادت اینطور نیستش که هر جوری باشه و به هر کیفیتی باشه یه اثری بذاره. تجربه فهمیدیم؟ عبادت ها چجوری اثر میذاره؟ به اندازه فهم اثر میذاره. عبادت بدنه عمله. این بدنه عمل چقدر آدم رو رشد میده؟ به اندازه 2 1. آگاهی. 2. اخلاص. اخلاصش هم با تابع اون آگاهی است، وگرنه کم بودن کسایی که در راه خدا مثلا شمشیر زدن، واقعا هم مخلصانه شمشیر زدن، ولی یه ضربه امیرالمومنین افضل از تمام شمشیرها که بماند، افضل تمام عبادتهای همه عباد و زهاد و انبیا و اولیا منهای پیغمبر، تمام اعمال تمام خلائق جن و انس که انبیا 123,999 وجود مقدس رو بذارین تو اون، همه رو بذارین تو یک کاسه، یه ضربه امیرالمومنین حضرت فرمود افضل. و سایر کارهای امیرالمومنین، چون عمل به میزان ادراک و به میزان اخلاص اثر میکنه. و اگر شما با تفکر ادراک خودتون رو از نظام هستی، از رحمت خدا، از اسماء و صفات خدا، از خود خداوند، از عظمت خدا، از توحید، از مبدأ و مقصد، از رابطه خودتون و حق تعالی، از وصولتون به خدا، از صدورتون از خدا یه درجه بیشتر بردین، بالاتر بردین، یک لا اله الا الله تو این حالت گفتین، از تمام 100 سال عمر قبلیتون که با یک ادراک دیگه ای اعمال رو انجام میدادین، این بالاتر. چون اعمال تابع ادراکه. الیه یسعد الکلم الطیب. این آیه چقدر جالبه. یه وقتی این آیه رو باید گفتگو کنیم. خیلی آیه لطیفه. الیه به سوی خدا صعود میکند کلم طیب. که مفسرین اینجا گفتن کلم طیب یعنی اعتقادات پاک. اعتقاد پاک کجاست؟ در جانه. جان مساوی با اعتقادات، یعنی جان معتقده به اندازه طیب بودن اون اعتقادات، به واقع به اصطلاح نزدیک بودنش به سمت خدا صعود میکنه. اگر مر واقع باشه به خود خدا میرسه. اگر همه حقیقت را آنچنان که هست ادراک کرد به خدا میرسه. تفاوت من و شما با امیرالمومنین چیه؟ تو ادراکمونه دیگه. اون حقایقی را ادراک کرده که ما نتریم. به تناسب اون ادراکش حالاتی داره، اعمالی داره که خب ما نتریم. الیه یسعد الکلم الطیب، کلم طیب به سوی خدا بالا میره. بعد عمل صالح چه کار میکنه؟ در بالا رفتنش کمک میکنه. ولی عمل صالح منهای اون کلمه طیب نمیتونه بالا ببره. برد عمل را مقدار فهم تعیین میکنه. بله، عمل صالح یرفع اون کلمه طیب. خیلی خوب. این هم کفایت کنه. انشاءالله خدا همه ما را به حقیقت رهنمون کنه. هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست. هیچ چیز، یعنی هست هیچ چیز جز حقیقت نیستش دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. شاید این اینجا هم عرض کردم ذکر پاکان جان آدم رو صیقل میده. مرحوم شهید مطهری بعد از شهادتشون، مرحوم علامه طباطبایی خیلی متاثر شدن. واقعا ایشون یک فرد برجسته ای بود، خدا غریق رحمتش کنه. و مرحوم شهید مطهری هم خیلی خدمت کرد به اسلام. یه در زمانی که هجوم شبهات بود، یک تنه، شما کتاباشو ببینین، شبهات این مارکسیستا بود، ندام چیه مادی، چیه اسم کتابشو، نه ایرای علل گرایش به مادی گرایی، بحث ناکارآمدی اسلام در قرن بیستم بود، اسلام و مقتضیات زمان، بحث حجاب بود. کتاب این همه حجم کار، هر تیری می آمد ایشون میداندار میدان مبارزه. خدا رحمتش. و این آخر کار هم انتخاب شد و رفت. این خانواده ایشون می گفتن که همون شبی که فرداش ایشون رو شهید کردن یا یکی دو روز قبلش، ایشون از خواب بلند شد، گفتش که خیلی حال خوشی داشت، گفت من پیغمبر رو در خواب دیدم. این تو که من یادم میاد حالا. بعد و پیغمبر لب من رو بوسیدن. بوسیدن لب حرامه. بوسیدن لب حرامه. مگر در دو مورد. یکی همسر، یکی هم فرزند کوچک. یعنی پیامبر با این اگه این رویا صادق باشه با این معنا میخواستم بگم من تو رو به عنوان فرزندی دیگه پذیرفت. برصد خودشون هم این رو نشانه تلقی کرده بودن که برای اینکه من دیگه عمرم تمام شده، فرداشم شهید میشه. بعد مرحوم علامه طباطبایی توی یک چیزی توی مصاحبهشون گفته بودن که مثلا شهید مطهری خیلی خیلی خوشفهم بود، چقدر این مرد خوب میفهمید اینا. بعد با همون لطافت بیان خودشون گفته بودن این که خوب نیست من اینجوری بگم، اما وقتی که مرحوم آقای مطهری به درس من میامد من حالت رقص بهم دست میداد، به خاطر که میفهمیدم دیگه حرفام هدر نمیره. خیلی حرفه یک کسی حرفای ناب داشته باشه و ببینه خب کسی هم متوجه نمیشه. حضرت امیر جانها فدای امیرالمومنین رفتن تو جریان حدیثشون به کمیل، کمیل رو بردن تو صحرا، بعد یه آهی کشیدن و فرمودن انها هنا لعلما جما، دستشون رو گذاشتن رو سینه مبارکشون، فرمودن علم سرشار اینجاست، لو اصبت حملتن، حاملی برش نمیابن. بعد بالاخره مرحوم علامه خیلی از مرحوم شهید مطهری تعریف کردن و گفتن که چقدر زحمت کشید برای اسلام، چقدر جهاد کرد، چقدر آثار قلمی، آثار سخنرانی هاشو اینا. بعد آخر توی یک نوشته‌ای برای شهید مطهری نوشتن در یاد بوده ایشون، یه نصف صفحه‌ایه، شاید یه صفحه است، اونجا نوشتن که مرحوم مطهری چقدر خدماتی کرد، چقدر زحمت کشید اینها. بعد آخرش نوشتن اگر این کارهای مرحوم مطهری، این زحماتش به اینجا منتهی بشود که یک کوره راهی برای یک نفر به سوی حقیقت، نه یک شاه راه، یک کوره راه، نه برای هزاران هزار نفر، برای یک نفر یک کوره راهی به سوی حقیقت برای یک فرد باز بشه، زحماتش هدر نرفت، اونقدر حقیقت بلنده، ارزشمنده. این همونه که آقا رسول اکرم به امیرالمومنین فرمودن اگر به واسطه تو یک نفر راه پیدا کنه لئن یهدی الله بک رجلا واحدا، یه نفر حضرت رو فرستادن یمن که اونجا تبلیغ کنن و اصلاح کنن. بعد فرمودن که علی جان اگر که خدا به واسطه تو یک نفر را هدایت کنه خیر لک مما طلع علیه الشمس، از هر چی خورشید براش میتابه بهتر. و یکی از راه های به این حقیقت رسیدن تفکره. والحمدلله رب العالمین.